د طالبانو شورا کرد او گفته که این قانون منجر به حذف سیستماتیک زنان افغان در هر بخش شده است و افزوده که با وجود این شرایط حداقل 40% زنان آینده ای را تصور می کنند که در آن تغییر و برابری امکان پذیر باشد. او این آرزوها را تحمل و مقاومت زنان افغان خوانده است. در همین حال سازمان عفو بین الملل با نشر اعلامیه گفته است که افغانستان در دوره 4 سال حاکمیت طالبان همچنان مرکز نقض گسترده حقوق بشر باقی مانده است. این نهاد در اعلامیه به مناسبت سپری شدن 4 سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان هشدار داده که واکنش جامعه جهانی به این عمل طالبان نرم است و باید در این زمینه اقدامات جدی صورت گیرد و طالبان باید پاسخگو قرار داده شوند. همزمان نهاد دیدبان حقوق بشر گفته است که زنان و دختران افغان در 4 سال گذشته در برابر طالبان مقاومت کردند و تلاش میکنند تا محدودیت های طالبان به عنوان اپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود. این سازمان در گزارش که روز جمعه 15 اگست منتشر کرد گفته است که زنان افغان با به خطر انداختن جانشان برای کسب حق آموزش و کار اعتراض کرده و برای تامین آزادی و عدالت در افغانستان مبارزه می کنند. دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که جامعه جهانی باید برای حمایت از حقوق زنان افغانستان گام‌های عملی و فوری بردارد. آنان می گویند که طالبان در 4 سال گذشته نه تنها تغییر نکردند بلکه محدودیت‌های خود را برای سرکوب زنان نیز افزایش دادند. حسینه رفی فعال حقوق زن بر رادیو آزادی گفت
طالبان تا 4 سال گذشته به تدریج دروازه های آموزش را بر روی زنان و دختران بسته، آنها را از کار محروم کرده و تمام فعالیت های سیاسی و اجتماعی ما را ممنوع قرار دادند. ما از جامعه جهانی می خواهیم که بالای طالبان فشار عملی وارد کنند تا به حقوق بشر و ویژه حقوق زنان احترام بگذارند.
همچنان نورا کندهاری زن افغان بر رادیو آزادی گفت
باور لرو چی در شد کنو در بشر ده
ما باور داریم که حقوق زنان بخش عمده ای از حقوق بشر است و هیچ کس نمیتواند این را از ما بگیرد. ما بر جامعه بین المللی و همه کسانی که با آزادی باور دارند صدا میکنیم که از صدای ما برای آزادی حمایت کنند و نه تنها برای بقای زنان افغان بلکه برای زندگی بهتر در کنار ما بیستند. ما خسته نمیشیم زیرا آزاد زندگی کردن به حیثیت انسان حق ما است.
چه آزاد و پخپل خوشای جوان
بکنه. این در حال است که روز جمعه 15 اگست 4 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان سپری شد. در این مدت حکومت طالبان محدودیت های متعددی را بر زنان افغان وضع کرده است که هر از گاهی واکنش های جامعه جهانی را برانگیخته است. هرچند حکومت طالبان بارها از تامین حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان سخن گفته است، اما طالبان در 4 سال گذشته دروازه های آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب و پوهنتون ها بسته و زنان را از کار کردن در بسیاری از اداره های دولتی و غیر دولتی منع کرده است.
بیشتر از خبر
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شماری از فعالان حقوق زن دارنده دوسیه های مهاجرت جرمنی که در مهمانخانه های تحت پوشش سازمان جی آی زد در پاکستان زندگی میکنن مدعین که در چند روز اخیر پلیس پاکستان ده ها افغان را از این مهمانخانه ها دستگیر و به افغانستان اخراج کرده. آنان میگن که در حال حاضر با مشکلات زیادی در این مهمانخانه ها در اسلام آباد روبرو هستند و هر لحظه در معرض خطر دستگیر شدن و اخراج قرار دارند. همزمان دو نهاد حقوق بشر علیه وزرای خارجه و داخله جرمنی به اتهام کوتاهی در جلوگیری از اخراج افغانهایی که پرونده مهاجرت به جرمنی را دارند دوسیه جنایی تشکیل دادن. جزئیات بیشتر را بشنوید.
شماری از فعالان حقوق زن در پاکستان که پرونده های مهاجرت به جرمنی دارند خواستار اقدام فوری حکومت جرمنی برای انتقال فوریشان به آن کشورند. آنان مدعی‌اند که پلیس پاکستان در چند روز اخیر ده ها افغان را از مهمانخانه های تحت پوشش جی آی زید بازداشت و به افغانستان اخراج کرده است. یکی از فعالان حقوق زن که به دلیل اساسیت موضوع نخواستنامش در گزارش ذکر شود و از حدود 1 سال به این طرف در پاکستان منتظر انتقال به جرمنی است شنبه 25 جسد بر رادیو آزادی گفت که سکوت و تأخیر در این خصوص میتواند جان آنان را به خطر بیاندازد. او افزود که چند پیش توسط پلیس پاکستان از داخل یکی از مهمانخانه ها در اسلام آباد همراه با شمار از زنان دیگر بازداشت و به حاجی کمپ انتقال داده شد.
منتظر انتقال هستم و تحت پوشش سازمان جی آی زی در یکی از مهمانخانه ها زندگی میکردم که متاسفانه به شکل ناگهانی پلیس پاکستان وارد اتاق ما شد. پلیس پاکستان همه ما را گرفت، به حاجی کمپ انتقال داد. حاجی کمپ وضعیتش بسیار وخیم بود، از لحاظ بهداشتی و از لحاظ غذا و تمام موضوعات مردم به شدت ترسیده بودند، وحشت کرده بودند، نگران بودند. متاسفانه به مرز انتقال داشتند و دیپورت شدند.
او هرچند واضح نساخت که خودش چگونه از بازداشت رها شد، اما گفت اکنون که در شهر پشاور پاکستان به سر میبرد نگران اخراج به افغانستان است. یکی دیگر از فعالان زن در یکی از مهمانخانه های اسلام آباد مربوط به اداره جایزت جرمنی نیز میگوید که هر لحظه نگرانی دارد که مبادا اسای پلیس پاکستان بازداشت و به افغانستان اخراج شود. او که نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
در شرایط بسیار بدی قرار داریم. از صبح که ما بیرون میشیم از اتاق خود، در پارک ها، در جاده ها روز ما تیر میشه و از طرف شب هم با ترس و حال ناوقتای شب پس برمیگردیم به هتل ها یا گست هاوس ها و متاسفانه پلیس تعداد زیادی از همتنها ما کسایی که دارندگان کیس ها هستن دستگیر کرده و متاسفانه به کابل انتقال داده. تقاضای ما از دولت آلمان این است که در این شرایط سخت هرچی زودتر مقدمات انتقال ما به کشور آلمان فراهم کنند.
همزمان با افزایش این نگرانی ها، دو نهاد مدافع حقوق بشر علیه یوهان واتفول وزیر خارجه و الکساندر دو برندت وزیر داخلی جرمنی در آن کشور پرونده جنایی تشکیل دادند و آنان را متهم کردند که در محافظت و جلوگیری از اخراج افغانهایی که در پاکستان وعده پذیرش برلین را دریافت کرده بودند کوتاهی کردند. خبرگزاری رویترز روز جمعه 15 اگست گزارش داده که این نهادها گفتند که اجازه دادن به پاکستان برای اخراج این افغان ها نقض اصول ماده 221 قانون جزا است. با گفته نهادهای شاکی، بیش از 2000 افغان که قبلا برای انتقال به جرمنی تایید شدند در پاکستان در خطر قرار دارند و دست کم 400 تن از آنان در هفته های اخیر در پاکستان بازداشت شدند و از اخراج 34 تن آنان به افغانستان گزارش شده است. گفتنی است که وزارت داخلی جرمنی پیش از این گفته است حدود 2600 افغان که در پاکستان واجد شرایط انتقال به جرمنی هستند در 16 پرواز منتقل خواهند شد. حدود یک هفته قبل تعداد از مهاجران افغان در پاکستان که منتظر انتقالشان به جرمنی هستند و با گفته آنها در هماهنگی با اداره انکشافی آلمان جی آی زد به پاکستان آمدند، خبر دادند که پلیس پاکستان بیش از 40 نفر را که در هتل‌ها و مهمانخانه ها در اسلام آباد اقامت داشتند بازداشت و به هاجی کمپ انتقال داده است. قابل ذکر است که بیشتر این فعالان زن از ترس تهدید طالبان افغانستان را ترک کرده و به خاطر رسیدن به کشور مقصد شب و روز دشواری را در پاکستان سپری می کنند که به گفته خودشان اکنون در معرض خطر بازداشت و اخراج به افغانستان قرار گرفتند. پاکستان از ماه اپریل سال جاری اخراج افغان ها از آن کشور را شدت بخشیده که بر اساس گزارش UNHCR تا تاریخ 6 اگست بیش از 352 هزار نفر به افغانستان بازگشتند یا مجبور به بازگشت شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. شما را از جوانان افغان میگوین که از گوشکی های کوچک یا ایرفون برای فعالیت کاری مثل تحصیل آنلاین و تفریح صحبت کردن استفاده میکنن، اما دکتران متخصص گوش هم میگوین که استفاده مداوم و صدای بلند از ایرفون ها و یا گوشکی ها میتواند به گوش آسیب برساند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوین.
روزانه معمولا 2 یا 3 ساعت ایرفون استفاده میکنم.
انصار یک یوتیوبر است. او میگوید که از 6 ماه به این سو یک چینل گیم در یوتیوب دارد و نیاز دارد تا هر روز چندین ساعت به طور پیوسته از گوشی های کوچک داخل گوش یا ایرفون استفاده کند. او که 20 سال است و در فرانسه زندگی میکند در مورد به رادیو آزادی گفت:
ادیت و گیم ویدیو که ادیت بکنم به خاطر تیک تاکم یا یوتیوب کارم است، باید است که استفاده کنم.
خوشحال جوان 25 ساله افغان ساکن بلژیم نیز میگوید که 3 سال به این طرف از گوشی های کوچک داخل گوش استفاده می کند، اما فقط وقتی که لازم باشد، مثلا هنگام بیرون رفتن یا استفاده از وسایل نقلیه عمومی آنها را به کار می برد.
اگر یا در خانه باشم یا در بیرون، همیشه در ایرفونز موسیقی گوش می دهم و در روز بیشتر از 5 یا 6 ساعت استفاده می کنم.
نوید 22 ساله باشنده شهر کابل میگوید که او از حدود یک سال بدین سو روزانه 3 تا 4 ساعت از ایرفون برای شنیدن موسیقی استفاده میکند. او میگوید استفاده طولانی و با درجه بلند صدا از ایرفون باعث شده گوشهایش مشکل پیدا کند و دکتر همین مشکل را به استفاده نامناسب از آن مرتبط دانسته است.
ما از یک سال زیادتر میشه تقریبا که از گوشکی به خاطر شنیدن موسیقی استفاده میکنم، یعنی از روز 3 4 ساعت زیادتر ما روزانه اگر در راه باشم، در سفر باشم، در دفتر باشم موسیقی میشنوم که فعلا تاثیرات منفیش فهمیدیم، سردرد برام پیدا شده، خارش گوش برام پیدا شده و وقت شنواییم هم تقریبا احساس میکنم که کم شده. پیش دکتر گوش گلو هم که مراجعه کردیم، اونا هم همی چیز برام گفتن که این گوشکی بسیار زیاد نقص داره، خصوصا کسانی که از 3-4 ساعت روزانه زیاد استفاده میکنند و در والی هم یا صدایش بسیار بلند میمانند.
گوشی های کوچک داخل گوش یا ایرفون امروزه در شکل ها و انواع مختلف همراه با تلفن های همراه، تبلت ها، لپتاپ ها و سایر ابزار مشابه برای شنیدن صوت استفاده میشوند و اکثر کاربران آن جوانان هستند. برخی از دکتران و متخصص گوش میگویند که استفاده زیاد پی هم و با صدای بلند از آن میتواند مشکلات مختلف را برای گوش ها ایجاد کند. پوهنیار توفیق احمد مشکانی استاد پوهنتون و متخصص گوش در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مسئله شنوایی و ساختمان های اساسی گوش آسیب بزنه و عصب گوش میتونه تخریب بکنه یا برش مشکل ایجاد بکنه، میتونه قسمت مجرای گوش یا کانال گوش اما افرازات طبیعی که هر گوشه تمام انسان ها داره که با نام وکس نامیده میشه، این افرازات هم میتونه مانع تخلیش شوه که بیرون برایه یا مجرای گوشه یا حالا تخریش کنه، باعث التهابات شوه.
او تاکید میکند که در استفاده از ایرفون نباید افراد صورت گیرد و قانون 60-60 باید رعایت شود، یعنی آن که ایرفون نباید به طور پیهم بیشتر از 60 دقیقه استفاده شود و صدا نباید بلندتر از درجه 60 باشد. او میگوید بهتر است به جای ایرفون از هدفون استفاده شود، همان نوع که داخل گوش قرار نمیگیرد و روی گوش گذاشته میشود.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. سید هاشم مری هستم، یکی از ساکنان اصلی ولایت بدخشان ولسوالی واردوج و ویژگی های یک رفیق خوب، اگرچه خود در این زمانه رفیق خوبی وجود ندارد. خلاص موضوع را بشتم: صداقت، وفاداری، امانتداری، احترام، حمایتگر باشد، خوشرفتار باشد، نصیحتگر و خیرخواه باشد، تشویق کننده باشد، دیگر دوری از حسادت و رقابت های ناسالم داشته باشد، صبور و باگذشت باشد.
سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو آزادی. من نعمت الله موحد از ولایت نیمروز ولسوالی دلارام هستم. در مورد رفاقت باید بگویم دوستی و رفاقت نعمت بزرگ و ارزشمند است، اما متاسفانه مانند گذشته باقی نمانده است. در گذشته مردم یکدیگر را بهتر درک می‌کردند، محبت و صمیمیت میان دوستان پررنگ‌تر بود و همیشه به یاد هم بودند، اما امروز شرایط تغییر کرده و آن صفا و صمیمیت گذشته کمتر دیده می‌شود. امیدوارم روزی دوباره شاهد همان دوستی‌های پاک و صادقانه گذشته باشیم. وقت خوش، الله نگهدارتان.
اگر رفیق یک انسان خدا نخواسته چرس میزنه، شراب میخوره، زنا میکنه، باید رو اصلاحش بسازه. رفیق ایتور نکنه که به امرایش گد شوه، دهن جوال را بگیره و بگه که هرچی که تو کردی ما هم میکنیم، رفاقت نیست، این در حقیقت یک حماقت است. پس بینان جوانان محترم، معظم، مکرم ما در هر گوشه دنیا که هستین، فقط هر کارتان صرف به خاطر خدا و با پیروی نمودن سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم بوده باشه.
سلام به رادیو آزادی، تمام خدمتگاران رادیو آزادی سلام بر شما. نه رفیق در دنیا سابق وقتی زمان بدن زنده بود اونا رفیق داشتن، اونا تمام چیز میشدم راشن. فعلا در این وقت در این زمان دیگه نه رفیقی است نه دوستی است، همه برای مطلب، برای آشنایت، برای مقصد دوستی میکنن. جز تنها خودت اگر دوستی نزدیک شما کسی میباشد، خانم شما میباشد.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمان برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت مجبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایی را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و در دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی، کورسای غلامعلی میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از این که از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
ما یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون اون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از ایران با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به اون زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی میدیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یا در خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت، و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که مرا چندان خوشم نمی همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فیلم ها اندی دیگه. به اصطلاح باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن، چون فضای روستا باز بود. ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکل نداشتیم، و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم میاد یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. ای همه تو لم لم کده میره خواستایی که سر خر بالا اعلام شد. ما یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی، در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و نجات بدی. باز رفتم تو لملم کرده واسطا بالا شد، چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه، اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خود که تو خودت یاد داری خیمه رو نشانش بده، یادش بده. و من دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان فکرتش راحت نبودم، میترسیدم چی رسه به یک باز داره دو سوار شام و چی رسه به یک باز به دوش سوار شام، خواهی هیچ نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چنین دیدم که اگر من نشان ندم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینا مقدر سال که مسئله دیا کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه، ما باید هر رقم کرد دیگه نشان بدم. سایه بزمی دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به ما، خبره که با ما گفت که اینم دوست دوجه ده انتقالت است، بدو که نمیدوی سب. انداختم خود از امید بالایی دمی سر خر که انداختم سبی پالان از دور خورد، پالان از دور خورد و من رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر، تخته پشت من در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سب زمین، اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. سب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده رایست، اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که در کم کلانتر بود، مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما، گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل، و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از امون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه، اسمی که خودت میفهمی پیغان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم، بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه، مزاحمت نمیگم.
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده، باز بر از شنونده خود میگه اگر خوب بگو این که ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت، گرچه قصه تان طولانی است مرا خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره، واقعا روزگار طور شد که با عموش علاقه که داشتین به یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین، و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعدن خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را درس سینما گرفتین، و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمس گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم رشته سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در آکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم، سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن، عرصه ما ناکام ماندیم، و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که همون روز که ما امتحان دادیم امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم، ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگه یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگم که از کابل همراه ما رفته بودن، ما رو بسیار وادار شدن که بیا بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی یک بریم، و گفتن کس که این ناکام مونده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست. تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. ما گفتم نه بیاد، ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم اندی خویستاب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود، در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، عملست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن، آدمایی بود که مثلا پروفیسری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ما 45 فلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدم بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم خدا گرفته بود و اگر و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر خیرت هست چرا؟ گفت که بچه‌م آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که در میرشته در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و من مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بیاین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که امون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان دانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در امون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دوسته تا دوستای دیگه که میل ازش شاید نامشون بیادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلام جان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلم بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدای باشه. ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل، این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در راه. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان و قدر سابقه هم نداشت داشت. اگر دهی مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوده های ما جالب است، خصوصا به نسل های نو که قدر زیاد در مورد گذشته است معلومات ندارن، ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنا میرفتن به مکاتب و پانتون ها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
چه خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون ما میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است، از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ایره میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ایره اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است، آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهب که جنبه کورکورانش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما حاضر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به این کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این بسیار دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرف های دل خوده کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانه. خواب طلایی راجع به سرانسرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساخته موره. ما بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است، خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب، فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود کسی را نمیبینه. بانه نمیره اول اگه اعلانش تیر شود، مردم اگه آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. و راستی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که این فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز امیره خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی سه روز بعد مرا گفت مروت صاحب، گفت چی برنامه داری؟ فیلم قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی برنامه ندارم. گفت خیر، من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرف مسکو. گفت که کار خوب نکردی، تعداد مردم ما را با این فیلم های عصبانی ساختی.
خب آقای مروت، خوب شدم و یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سینما در افغانستان پی‌اچ‌دی یا دکترایتان گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگر بگویم که ما بعد از او بود فیلم زغال سبز ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفتن همونه که ما دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر ما بتانم در اوجم خدا حساب کنم و باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم و هیچ وقت نمایش داده نشد، چون انتقاد مستقیم با رست دولت و نابرابری ها و بیعدالتی ها بود. بر ترتیب بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من اون زمان تو نیفرمایی رو که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد و افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر همون رقمی که شما امی لحظه گفتین، من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم 3 سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چی زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که ما باز هم نتونستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نموش شب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه، مزار رفتم. بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه، برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بارا جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه. ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که هوا میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم، که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شوم به این آرزوی خود. چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمیکنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساخته، اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم، خوشبختانه باز ما به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی ما معلم زبان مادری است که ما بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب ما دعوت شدم این فیلم را در اوجه بسازم. داوود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت. در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و این وقتی که خبر میشه میره در جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون را در میتون. این در اگر اخبار خوانده بود امین یک جمله را، اونمو یک جمله دل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهید این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایره ما هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان در سی موسیقی بگوین.
همونطور که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلی یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد ما میرسه و ما خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیش که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوانای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندند و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کرده و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتن که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.